سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید که انسان از اون جهت که دارای استعدادها و کمالات ویژه‌ای هست، غیر از اون استعدادها و کمالاتی که سایر موجودات دارن و به خاطر داشتن همون استعدادهای ویژه هستش که اشرف مخلوقات شده، هدایتش به سمت کمال ویژه و به سمت سعادت و خوشبختیش توسط دین انجام میشه. یعنی انسان از اون جهت که اشرف مخلوقات هست و از اون جهت که دارای یک سلسله استعدادها و کمالات عالی و ویژه نسبت به سایر موجودات هست، لذا می‌بینیم که خداوند برای موجودات پایین‌تر از انسان دین قرار نداد. دین ویژه انسان هست و مخاطب دین، عرض کردیم که فطرت بشر هست، یعنی اون استعدادهای ویژه مخاطب دین هست. دین آمده برای پرورش و شکوفایی اون استعدادها. پس اگر کسی بخواد اون استعدادهای ویژه شکوفا بشه، اون کمالات ویژه رو به دست بیاره، باید تابع دین باشه. خب استعداد یعنی چی؟ این در جای فهمید قوه یا استعداد، یعنی یک توان ویژه که هر کسی داره. مثلا اگر ما با اینکه عاقل هستیم توی زندگیمون از عقلمون استفاده نکنیم، عقل یک قوه هست، یک توان هست، یک استعداد هست، یک کمال هست، استفاده نکنیم، همه کارهامون رو مثل دیوانه ها انجام بدیم، کارهای معقول و منطقی انجام ندیم، همه کارها مثل کسایی که عقل ندارن دیوانه هستن انجام بدیم، اون وقت ما فرقی با دیوانه ها داریم یا نداریم؟ نه. فرق یک انسان عاقل و سالم با یک انسانی که دیوانه هست، مریض هست، چی هستش؟ این هستش که اون عقل داره، این عقل نداره، الان نمیتونه استفاده کنه ازش. حالا اگه کسی عقل داشت و مثل دیوانه ها زندگی کرد، او چی هستش؟ او خب دیوانه است، چون از استعدادش استفاده نکرده. نمیتونیم بهش بگیم عاقله. ما میتونیم به یه نفری که از استعداد عقلش استفاده نمیکنه و مثل دیوانه ها زندگی میکنه بگیم این شخص شخص عاقلی هست؟ نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ یکی آقا سوال کنه که آقا به این دلیل ما میتونیم بگیم این شخصی که بگیم ما میتونیم بگیم عاقله. بگید چرا میتونیم بگیم عاقله؟ میگیم عقل داره. میگیم داره ولی به دردش نمیخوره، شکوفا نکرده، اینو ازش استفاده چیه؟ نکرده. یا مثل اون انسانهایی که در هندوستان اون دوتا تا بچه که نوشتن تو روزنامه ها که دوتا نوزاد رو گرگه ها میبرن و بزرگش میکنن، خب اینها هیچ وقت اون استعدادهایی که مربوط به انسان هست رشد نکرده، درشون عقلشون رشد نکرده، استعدادهای ذهنیشون رشد نکرده، گرگه ها اینا رو بزرگ کرده، بیشتر خلق و خوی گرگی گرفتن به خودشون. خب آیا این دوتا بچه استعداد انسان شدن و عاقل شدن و دانشمند شدن و باسواد شدن و نمیدونم فهیم شدن و داشتن و نداشتن و موقعی متولد شدن؟ داشتن دیگه، اما چون ازش استفاده نشده بدون استفاده مونده و این بچه ها در حد یک حیوان فقط چیکار کردن؟ زندگی کردن. یعنی حیات انسانی اینها نداشتن، فقط حیات چی داشتن؟ حیات حیوانی داشتن، حیات معقول نداشتن، حیات حیوانی داشتن. خب حالا اگر انسانی که استعدادهای ویژه داره، یعنی بر حیوان برتری داره، کمالات ویژه‌ای داره که در حیوانات نیست، اما این مثل حیوانات زندگی کرد، از اون استعدادهاش هیچ استفاده نکرد، اونها رو شکوفا نکرد، بارور نکرد، این خب میشه گفت انسان هست یا نه؟ نمیشه گفت. چرا؟ با اینکه داره اون استعدادها رو، اما خب استفاده نکرده ازش. این دائم تو طول زندگی اینها رو گذاشته، این استعدادها مونده و هیچ وقت شکوفا نشده. ولی استعدادهایی که مربوط به شهوتش بوده، شکمش بوده، غضبش بوده، زندگیش بوده، تفریش بوده، کارش بوده، مسکنش بوده، ازدواجش بوده، تولید مثل بوده، اینها رو راه انداخته. اما استعداد مربوط به انسانیتش، اون بودی که بالاتر از ابعاد حیوانی هست، او رو کار انداخته، هیچ وقت به کار نیفتاده. لذا نمیتونیم بگیم یک همچین انسانی زندگی انسانی کرده. گفتیم دین اومده برای فطرت، برای طبیعت نیومده. طبیعت یعنی همون زندگی حیوانی، یعنی همون کمالاتی که از حیوان به پایین تر هستش، حیوانی و حیوان به پایین تر. ولی دین آمده برای فطرت. حالا اگر کسی فطرتش رو شکوفا نکرد، یعنی خودش رو تحت تربیت دین قرار نداد که فطرتش شکوفا بشه، او هیچ وقت حیات انسانی پیدا نمیکنه. هیچ وقت. برای همین هم هست که در قرآن دین رو برای دادن حیات بالاتر از حیات حیوانی معرفی میکنه. در قرآن سوره انفال آیه 24 میفرماید دین آمده به این که به شما یک حیات جدیدی بالاتر از حیات حیوانات بده. کلمه حیات رو میاره. دقت بکنید خیلی این لطیف است. کلمه زندگی و حیاتی بالاتر از حیات حیوانات رو مطرح میکنه در سوره انفال آیه 24. میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنند به چیزی که آن چیز به شما حیات میده. اون چیز چیه؟ دین. احسن. خب پس اون چه که خدا آورده و رسولش آورده برای انسان، برای حیات بالاتر انسان، عبارت است از دین. دین رو آورد که ما حیات فوق حیات حیوانی پیدا کنیم. اگر خداوند دین رو نمی آورد، انسان ها فقط تو محدوده زندگی حیوانی زندگی میتونستن بکنن، همون توحش و وحشیگری که بود. بهش میگن چی؟ زمان قبل از پیامبر بیاد رو میگن عربه چی؟ جاهلیت. یعنی اصلا این حیات انسانی نداشت، همون شهوت و غضب و کشت و کشتار و اون زندگی که داشتن. همه جای دیگه هم همینطور هستش. پس اگر کسی میخواد حیات انسانی داشته باشه، بگیم آقا ما 50 سال دلش خوش باشه، بگیم ما 50 سال 60 سال زندگی کردیم، ولی انسان زندگی کردیم، نه در حد حیوانات، در حیطه کمالات حیوانی زندگی نکردیم، بلکه بالاتر از اون آمدیم، یک حیات انسانی داشتیم، در فضای انسانی تنفس کردیم، او فقط با فقط باید تسلیم دین باشه. چون دین هست که فقط کمالات ویژه انسانی رو میتونه شکوفا بکنه. هیچ چیز جز دین نمیتونه استعدادهای ویژه انسان رو، فطرت او رو شکوفا بکنه، به اون بالاترین درجات انسان رو برسونه. لذا کسی که ارتباطش با دین قطع و ارتباطش با احکام دینی قطع است، اهل تبعیت از دین نیست، او اون جنبه هایی که درش هست، در روحش هست، که عبارت است از فطرت با قوای بی‌نهایتش، خاموش اونها، ساکت هست و هیچ وقت اونها رشد نمی کنه و هیچ وقت شکوفا نمیشه. فقط زندگیش در حد زندگی حیوانات هست، مثل اکثر مردمی که ما در جهان داریم الان میبینیم. نه این بار من بعدا مباحث قرآنی شیرینی براتون جمع‌آوری کردم که انشالله خدمتتون عرض میکنم. الان بحث رو میخوام یواش یواش بکشیم به یه جایی که جنبه دینی نداشته باشه و صرفا یک به اصطلاح مناظره علمی باشه. حالا انشالله به اونجا خواهیم رسون. علمی که میگم نه که علم مقابل دین هستش، بلکه میخوام از آیات فعلا استفاده نکنیم، یواش یواش بریم به سمتی که فرض بگیریم شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران چی هستی؟ اصلا متدین هم نیستید. فرض بگیریم همه کسایی که اینجا نشستن اصلا دینی ندارن، اعتقاد به هیچ دینی ندارن و صرفا میخوایم بدون تکیه بر احادیث و آیات بررسی کنیم، ببینیم که واقعا ما آیا احادیث رو میذاریم کنار، آیات رو میذاریم کنار، تبعیت از دین رو میذاریم کنار، همینجوری دو تا چهار تا کنیم، عقل به ما چی میگه؟ عقل به ما چی میگه؟ اینو میخوایم بررسی بکنیم که انشاءالله از یواش یواش وارد این بحث خواهیم شد. بحث این هستش که حالا قبل از که به اون بحث برسیم، این هستش که ما اگر اومدیم دین رو کنار گذاشتیم، دینی که احکامش چی هستش؟ احکامش برای فطرت ما آمده، آمده فطرت رو شکوفا بکنه. خب حالا خوب توجه کنید، دین آمده فطرت رو شکوفا بکنه. حالا اگه ما دین رو کنار گذاشتیم، ارتباطمون رو با دین قطع کردیم، چه اتفاقی میفته؟ دیگه اون ابعاد شکوفا نمیشه، فطرت رشد نمیکنه و زندگی فقط در حد چی هستش؟ در حد زندگی حیوانی میمونه. و خب ببینید، نیازهای انسان نسبت به هر قوه‌ای که در درونش هست نیازهایی داره، این نیازها باید برطرف بشه. لذا وقتی ما درمون شهوت هست، شهوتمون باید تأمین بشه. وقتی درمون فرض بفرمایید احتیاج به غذا هست، غذا باید بخوریم. وقتی احتیاج به آب هست، آب باید باشه. به حال هر چی که در خارج هست، یک نیاز در انسان نسبت به اون چیز گذاشته شده. اگر انسان تشنش میشه، پس باید بیرون آبی هم باشه. اگر گرسنش میشه، باید غذایی هم باشه و هر چیز دیگری. حالا در انسان وقتی خداوند فطرت گذاشته، این فطرت رها نمیکنه که انسانو. انسان ممکنه بره سراغ دین یا ممکنه است نره سراغ دین، ولی فطرت دائما فعال هستش اون تو. یعنی هی غذای خودشو از انسان میطلبه، ولی انسان نمیتونه بهش بده چون سراغ دین نرفته. فقط تنها زمانی اون فطرت انسان آرامش پیدا میکنه که چیه؟ که دینشو بهش بدی، غذاش بدی، غذاش دینه. فطرتو نمیشه با غذا آرام کرد. شما هر وقت گرسنه‌تون بشه، بعد می گرسنه‌تون شده الان، شب بعد از کلاس میخواید برید منزل، گرسنه‌تون هست، میرید منزل، بعد میان تو منزل به شما آب میدن، چای میدن، نوشابه میدن، شما گرسنگی برطرف میشه یا نه؟ نه. اگر تشنه‌تون بود با نوشیدنی برطرف میشد، اما وقتی گرسنه هستید فقط با چی باید برطرف بشه؟ با غذا برطرف میشه. یا اینکه نه، تشنه‌تون بود هی به شما غذا بدن، این برطرف نمیکنه. هر قوه‌ای و هر کششی غذای ویژه خودش رو میخواد، اونو باید بدید. چشم شما طالب طول موج هست. حالا شما اگه طول موج نباشه، شما بگو که مثلا فرض بفرمایید با گوشتون مثلا نیاز چشمتون رو میتونید تامین بکنید؟ نمیتونید. یا با چشمتون نیاز گوشتون رو تامین بکنید؟ باز نمیتونید. ذائقه شما چیزی میخواد که مزه داشته باشه. خوب توجه بفرمایید. پس ما هر چیزی، هر قوه‌ای که داریم، غذای مخصوص خودش رو میخواد. فطرت هم غذای مخصوص خودش رو میخواد. حالا اگه کسی فطرتش رو بهش غذا نداد و فقط به جنبه‌های حیوانی غذا داد، این فطرتی او رو رها نمی‌کنه، دائما در او چی ایجاد می‌کنه؟ خواسته داره. اما انسان گاهی وقتا نمی‌دونه که خواستش چی هست، می‌خواد نیاز فطرتش رو برطرف کنه، اما اگه ندونه که نیازش چه هست، این دائما در حالت تشنگی و جستجوگری و اضطراب و ناراحتی هستش. خب فطرت چی رو می‌خواد؟ جلسه گذشته صحبت کردیم فطرت اون جنبه چیه؟ اون جنبه معنوی انسان هست. گفتیم انسان دو اصل داره، دو مبدع داره. یه مبدعش مبدع مادی هستش، طبیعتش هست که خاک هستش و از اون آفریده شده. یه مبدعش هم چی هستش؟ روح خداوند و نفخت و فیه من روحی. هر کدوم از مبدعهایی که در انسان هستش غذای ویژه خودشو میخواد. به معنویت نمیشه با مادیت غذا داد، به مادیت هم نمیشه به معنویت غذا داد. اگه شما شب گرسنه‌تون بود، مثلا رفتید خونه، ببینید که خب حالا به جای اینکه غذا بخوریم، دو رکعت نماز بخونیم، یه مقدار قرآن بخونیم، یه مقدار گریه بکنیم، روزه بشنویم، این نمیتونه نیاز شکم شما رو برطرف بکنه. جنبه مادی شما غذای مادی میخواد و جنبه معنوی غذای معنوی میخواد. خب چون جنبه روحانی شما و جنبه معنوی انسان از روح خدا هست و روح خدا عبارت است از تمام کمالات به طور بی نهایت، پس روح انسان طالب کمال بی نهایت هستش. یعنی دائما همه کمالات رو میخواد به صورت بی نهایت. همه انسان ها هم همینطوری هستن، در هیچ حدی متوقف نمیشن، اون رو میخواد. و اگر این بی نهایت رو بهش ندی و پیوندش ندی با بی نهایت، این دائما شما رو اذیت میکنه و اون رو میخواد. انسان شما نگاه کنید، اگه بچه رو در نظر بگید، نوزاد وقتی متولد میشه، حیطه و محدوده نیازهاش اندک است. شیر میخواد، از غذا دیگه هیچ چیز دیگه نمیطلبه، هر چی بهش بدی پس میده، فقط یه غذا میخواد، قانع هست به چی؟ به شیر. بعد از دو سال غذاها یواش یواش شروع میشه، تنوعش بیشتر میشه. بعد مثلا بیسکویت میخواد، پفک میخواد، شکلات میخواد، آدامس میخواد، بستنی میخواد، به همه شون هم میل داره. بعد که بزرگتر شد غذا، غذاهای متنوع‌تر و
همینطور چی؟ غذاهای بیشتر.
دائم اینو میخواد و به هیچ حدی هم محدود نیست. یعنی اگر 1000 نوع غذا باشه دوست داره از همه‌شون استفاده بکنه. اگر به یه غذا یه مدتی بسنده بکنه، بگه آقا مثلا امروز فرض بفرمایید نون و پنیر داریم، نهار چی داریم؟ نون و پنیر داریم، شب چی داریم؟ نون و پنیر داریم، دوباره چند روز اینجوری بکنی بعدش میاد بهش برمیخوره. با اینکه با همون نون و پنیر هم شکمش سیر میشه ها، اما اون حس بی‌نهایت طلبش غذاهای بی‌نهایت میخوره. هی برای همینم هم وقتی این همه خوراک و غذا خدا در اختیارش گذاشته، این همه میوه های مختلف، به اینها بسنده نکرده، خودش دست برده توی طبیعت و مثلا پفک درست کرده، بیسکویت درست کرده، نمیدونم ماکارونی درست کرده، اینایی که خود بشر دست برده توش، انواع شکلات ها درست کرده، انواع نوشابه ها و شربت ها و کمپوت ها و کنسرو ها درست کرده. چرا این یکسره دنبال تنوع هستش و به هیچ حدی هم بسنده نمیکنه، به هیچ حدی هم راضی نیست. در مورد خواسته های دیگه هم همینطور است. در مورد خواسته های دیگه وقتی بزرگ میشه، مثلا بچه شما فرض بفرمایید یه اسباب بازی براش بخری، این فکر میکنه دیگه خوشبخت‌ترین آدم دنیا هستش، یه بچه کوچیک. بعد که بزرگتر میشه، مثلا فرض بکنید 5-6 سالش هست، اینجوری هستش. یه ذره که بزرگتر شد، مثلا به 7-8 سالش رسید، فرض بفرمایید یه دونه مثلا دختر خانم بهش بگی مثلا حالا که مثلا 8 سالت هست 9 سالت هست، آرزوش مثلا چی هستش؟ مثلا مادر بره براش یه عروسک بخره، اصلا عروسک میندازه تیکه تیکه میکنه میذاره، میگه عروسک میخوام چیزا. این همون دختری هستش که 4 سال پیش اگه بهش عروسک میدادن خودشو خوشبخت‌ترینه بچهای دنیا میدونست، ولی حالا که بزرگتر شده سطح فکرش رفته بالاتر، دیگه با عروسک ارضا نمیشه، این مثلا یه چیز دیگه میخوام. یا یه پسر بچه مثلا فرض بفرمایید 4 سالش هست، باباش یه تفنگ براش میخره، خیلی کیف میکنه. بزرگ که میشه مثلا 10 سالش یه تفنگ بادی اگه براش بخره، 15 سالش 16 سالش مثلا حالا بابای بره براش دوچرخه بخره، خیلی همچین عشقی نمیکنه. حالا ممکن خوشحال شده چه داره استفاده کنه، ولی اونجور نیست که خودش رو خوشبخت‌ترین آدم ها بدونه. عرض کنم خدمتتون که توی ذهنش این هستش که من یه مثلا موتور گازی داشته باشم چرا خوب، خیلی عشق میکنه اگه موتور گازی داشته باشم. بعد یه ذره که بزرگتر میشه میبینه که آرزوی مثلا موتور دنده‌ای و موتور تریل و اینا میکنه. بزرگتر که میشه میگه خدای میشه ماشین داشته باشیم، توی خیابون ماشینا رو میبینه دارن رد تردد میکنن. هیچ وقتم حواس نمیکنه وقتی کارمند هست یا مثلا مثل ما طلبه است، هیچ وقت نمیگه ما ماشین 10 میلیون سوار شه. ما که پیاده زیاد میریم میگیم خدای یه شیان قرازه هم داشتیم. بس یه فولکس هم داشته باشیم بس. بعد که این کارو میکنیم میگیم خب نه، بعد 3-4 سال هی دوست داریم تغییر احسن بکنیم، پیکان میانش بالاتر، هیچ حد یقف نداره. حالا اگه به همین میزان ثروت ما افزوده بشه، ما این همه آدم دیدیم که آدمایی بودن که ثروتشون افزوده شده، هیچ وقت به حد پایین قانع نبودن. خونه اول میگفتن خدای ما یه مستیر صابخونه خوبی داشته باشه، صابخونه خوب، اصلا حرف خونه نیست. بعدن یواش یواش دنبال این هستن که خونه بگیرن، یه آپارتمان مثلا 60 متری، او چه شکر میکنند و گوسفند میکشند و مرغ میکشند و اینها، که مثلا یه آپارتمان. وقتی وضع مالیشون زیادتر میشه میخوان برن خونه بزرگتر بخرن، 100 متری، 200 متری، 2 طبقه، 3 طبقه، نمیدونم بزرگ. بعد سطح خونه فرشا عوض میشه، میبینید که مثلا فرشای ماشینی شد فرشای دستباف و مبل اومد و تابلوهای آنچنانی اومد و یواش یواش تو هیچ حدی قانع نیست. یه دونه خونه، 2 تا خونه، 5 تا خونه، کسایی داریم که اصلا الان مثل صدام 78 تا قصر داره. یه کسی شاه رو یادتون نرفته دیگه تو اینجا چه قصرها و چه خانه های اونچنانی، ولی هیچ وقت توی قصرش من رفتم مثلا این رفته، این عقده‌ای بوده، یعنی همیشه احساس کمبود اینجوری داره دیگه انسان، چون انسان حد محدودی نداره ذهنش که بخواد یه جا وایسه بگه خب من دیگه خوشبخت شدم دیگه چیزی نمیخوام. نه، میری مثلا رفته مبل ناپلئون رو خریده آورده اونجا گذاشته، مبل لویی چندم رو هم گوش گرفته آورده گذاشته اونجا، مثل اصلا رو مبل نشینه انگار که زنده نمیمونه، میمیره اگه نشینه. رفته اونو گرفته روی عقده هایی که داشته بوده، پرده های اونچنانی دوباره مثلا عوض بکنه از نو، مثلا هر سال یه پرده، مبل ها عوض بشه هر سال یه دونه، ماشین ها عوض بشه یه دونه. چه نمایشگاهی از اتومبیل ها داشته شاه، قانع نبود، وقتی اینو میده اینو میخواست، اونو میده اونو میخواست، هر هی میده همه. این تنوع طلبی انسان هست. یه دونه آدم ندارید شما بهش بگید آقا 100 سالش باشه موقع مردن، بهش بگید آقا شما موقع الان واقعا به همه آرزوات رسیدی؟ آرزوی نداری؟ نه، همه آرزو دارن. اتفاقا سن که میره بالاتر شوهای آرزوام چی میشه؟ بیشتر میشه، خیلی بیشتر میشه. یه داستانی داره که هارون رشید، زمان هارون رشید امام چندم هستش؟ امام هفتم. هارون زمان امام هفتم، شما ببینید این امام هفتم کجا، پیغمبر کجا، فاصله زمانی ببینید. هارون میگه من میخوام یک، حالا هوس بازی اینو ببینید و داستان رو، میگه من میخوام یه کسی رو ببینم که این پیغمبر رو دیده باشه و پیغمبرم حدیث شنیده باشه خودش، بعد بیاد این حدیث رو برای من بگه. الان کنید فاصله زمانی چقدر. خلاصه تمام مملکت اون موقع رو میگردن یه پیرمردی رو پیدا میکنن که این پیغمبر رو دیده بود، یه پیرمرد خیلی مچاله شده و پیر، اصلا توان نداره ابروهاشو نگه داره، ابروهاشو براش بستن رو پیشونیش که اصلا نمیتونست نگه داره اینا رو که به جلوشش ببینه، لای پنبه پیچیدنش توی سبدی. خلاصه این پیرمرد رو میارنش پیش هارون. هارون میگه که خب تو خود پیغمبر رو دیدی دیجا. چی دیدی؟ من بچه بودم، خیلی کوچیک بودم، بابام دستام گرفت بود رو پیش رسول الله. گفت پیغمبر حدیثی هم فرمودن چیزی که تو به یاد داشته باشی برای من نقل کنی. گفت بله، پیغمبر فرمودن که یشیب ابن آدم و تشب و معه خصلتان الحرص و طول العمل. این معید صحبت ها، بنی آدم پیر میشه ولی دو صفت درش جوان میشه، یعنی هر چقدر سن میره بالاتر شعای خاصه ها چیه؟ بیشتره. الحرس، یکی حرسش خیلی زیادتر میشه هرچی سن میره بالاتر، حریستر میشه، و یکی آرزوهاش بالاتر. طول العمل، آرزوهای خیلی بزرگتری پیدا میکنه وقتی سن میره بالاتر. پیر شده دیگه شکسته است، هیچ توانی نداره، نمیتونه بهره برداری کنه، اما تو ذهنش و در دلش یک روح بسیار طالب و تشنه و قوی داره. بعدن ضعیفه ولی روح قوی هستش. هارون میگه خب خیلی ممنون، متشکرم، زحمت کشید مثلا اومدید، نه این کیسه هم طلا هم مثلا جایزه شما، زحمت کشید بهت بفهمید میرن هیچ. پیرمرد میره دم قصر رو، از قصر که میره بیرون شروع کنه داد و فریاد کردن آقا منو برگردین پیش هارون کار دارم. بعد میگن نمیشه دیگه، وقت نمیده و اینها. میگه نه من باید برم، داد فریاد منو ببرید، برش میگردونن. خلاصه هارون میگه بگید بیادم چیکار دارم. هارون میگه چی شده پیرمرد، چیکار داری؟ میگه هارون تو این سکه طلا رو من دادی مال امسال یا سال بعدم به میدی؟ بعد هارون خندش گرفت و گفت صدق رسول الله، راست گفت پیغمبر، که انسان هر چه این هنو امید داره برای سال بعدم چی باشه؟ زنده باشه و بیاد از من کیسه طلا بگیره. اینجوری هستش و انسان تو هیچ حدی توقف نداره. یه نفر بشه مثلا به قول حضرت امام سلام الله علیه، اگه کل کره زمین هم بهش بدن کرات رو میخواد. برای همین از بشر طمع داره رو کرات دیگه. شما فکر میکنید که مثلا بشر فقط همین روحیه علمیش هستش و علم طلبی و کنجکاویش هست که داره سفینه میفرسته فضا؟ نه، داره دائم بررسی میکنه که آیا بتونه سیاره دیگه رو تسخیر کنه یا نه. یعنی از سطح زمین دیگه گذشته. شما آمریکا رو نگاه کنید، یک کشور ثروتمند، بزرگ، امکانات طبیعی زیاد، اما حد یقف نداره. تجاوز، دائما تجاوز به حقوق دیگران، غارت سرمایه های دیگران و بسشون نیست. هیچ انسانی نمیتونه خودش رو سیر بکنه. یعنی شما این جنبه ها رو هر چقدر بهش برسی و تقویتش کنی به یه لحظه نمیرسه که بگی آقا من بسم دیگه نمیخوام. چرا؟ چون خداوند روح انسان رو بی نهایت طلب آفریده و انسان تا متصل با بی‌نهایت نشه آرامش بهش دست نمیده. خب حالا بحثی است، بحث این است که روح فطرت بی‌نهایت طلبه، با این جنبه مادی هم توی طبیعت داره زندگی میکنه، دنیای محدود، کره زمین محدود، بعد توانایی انسان محدود، روح نامحدود، بعد حالا دنبال بی‌نهایت میگرده. چی میشه اتفاق؟ چه اتفاقی میفته؟ این استش که او فکر میکنه که اون بی نهایتی که داره دنبالش میگرده و دائما هی نیازش تجدید میشه تو کره زمین میتونه پیداش بکنه، تو دنیا، لذا دائما در دنیا دنبال رفاه هست، دنبال تنوع طلبی هست، دنبال تجاوز و غارت هست که چیز بیشتری به دست بیاره خودش رو ارضا کنه. مگه ارضا میشه؟ ارضا نمیشه. هیچ وقت ارضا نمیشه. روح بی نهایت رو فقط باید با بی نهایت آرامش کرد. مثلا لباس، چند جز لباس داره باز میره آرام نشون، لباس های بیشتری میکنه. غذا میره آرام نشون. ازدواج میکنه باز میره آرام نشون. خونه داره میره آرام نشون. اتومبیل میخره میره آرام نشون. بهش پست میدن، تمه پست بالاتر رو داره، هی میخواد خودشونو برسونه بالاتر، هی سلطنتشو ریاستشو افزایش بده. ثروت داره، میخواد به ثروت های کلان برسه و این نمیتونه. آزار میبینه، اذیت میشه، افسرده میشه. الان ثروتمندا و پولدارا شما برید ببینید، غمگین ترین آدما، مضطرب ترین آدما همینا هستن. پولدارایی که با بی‌نهایت سرکار ندارن، یعنی روحشون رو پیوندی با دین ندادن، با ابدیت ندادن که آرام بشن. نه، اونا که ارتباطشون با دین ضعیفه. وقتی میریم میگن آقا بابا چه زندگی، چه چیزی، ما خیلی بیچاره‌ایم، انقدر دستمون تنگه که نگو، اصلا روزگار آقا خیلی بد شده، وضع خیلی خرابه. هر وقت میبینن شکایت میکنن، هر وقت میرن گله میکنن. فکر نمیکنه که مثلا دو تا کارخونه داره، چند ده میلیون تومان پول ذخیره داره، اصلا از این چیزی که مثلا هزار تا کارمند آرزوی همین زندگی دارن، او اصلا براش مهم نیست. او اصلا از اینی که داره راضی نیستش، که چشمش دنبال اون نیست که نداره. میگه آقا این رفیق ما، همکار ما 5 تا کارخونه داره، من باید اون کارخونه رو افزایش بدم. رئیس شرکت بنز، بنز رو شما دیدید دیگه، محصولاتش چند ده سال تو همه دنیا حکومت داره میکنه. اما اصلا بنز هم تو کشور خود ما نگاه بکنید، غیر از بنز حدود 80 شرکت دیگه هم داشت. شما فکر میکنم آرامش پیدا کرد و آخر با روح مطمئن و آرام مرد. دختر راکفلر که ثروتمندترین مرد آمریکا بود گفت من هیچ لذتی نیست که در دنیا نبوده باشم و خسته شدم دیگه و هنوز آرامش پیدا نکردم. هیچ لذتی نیست. اقدام میکنه به خودکشی، چند بار دلشو میگیرن، بالاخره آخر توی یه جا موفق میشه خودشو بکشه. میگه شاید ورای این مرگ یه چیزی باشه که من مزه اونو بچشم، من مزه مرگم نچشیدم، شاید این مرا آرام بکنه. خودشو میکشه. بعضی دیگه انقدر تو لذت و غرق میشن دیگه میگن هیچ لذتی نیست، میره تغییر جنسیت میده، میگه من تغییر جنسیت دادم، مرد میشه زن، زن میشه مرد. میگه تو تغییر جنسیت اولش وقتی من جنسیتم عوض بشه، لذت هایی که مربوط به اون جنس هستم چه میچشم، اقلا زندگی برام یه نواخ نیست، میشه یه نواخ زندگی برشون. چرا؟ چون اینا همیشه سر خودشون کلا گذاشتن، دنبال اون چه که روحشون میخواسته نرفتن و میخواستن این روح بی نهایت رو با چی آروم کنن؟ با دنیای محدود. مثل بچه شیر بخواد از مادر، مادر پستونک بذاره دهنش. پستونک ممکنه شبیه مثلا پستان مادر باشه، یه مدتی بچه سرش گرم شد چند دقیقه آروم بشه، اما بچه بعد از یه مدت میفهمه که این سرش کلا رفته، میفهمه که اشباع کاذب داره میشه، ارضاء کاذب داره میشه، یادش در میاد. همه انسان ها همینطور هستن. فقط روح بی نهایت آقا باید با بی نهایت آرامش کرد. او هستش که به انسان آرامش میده. مردان خدا، مؤمنین وقتی دین بهشون عرضه میشه آرامش پیدا میکنه، چون میفهمن که دیگه پیوند برقرار کردن با بی‌نهایت و ابدیت. میفهمن که این دنیا خیلی کوچکتر از اون هستش که بخواد جزای روحشون باشه و خواسته هاشون رو برطرف کنه. یه مؤمن وقتی میاد به محراب میایسته، ارتباط با بی‌نهایت و خدای ابدی و بی‌نهایت برقرار میکنه، به لذتش میرسه، آرام میشه. برای همین از میزان حرصش تو مسائل مادی کم میشه و دائما حریص میشه در مسائل چی؟ معنوی و بی‌نهایت. اونجاست که آرام است. وقتی آرام شد می‌بینی که خوشحال هست، سالم هست، راحت هست. کمترین بیماری‌های جسمی و روحی، امروز دیگه علم ثابت کرده، بعداً مفصل براتون خواهم گفت در مباحث جلسات آینده که هفته دیگه شروع می‌کنیم، کمترین بیماری‌های جسمی و روحی در میان متدینین هستش. و هر متدینین دورتر می‌شی به زندگی‌های مرفه و کمرنگ نسبت به مسائل دینی میرسیم، اینه که بیماری ها، استراب ها، استرس ها به قول امروزی ها، قرص اعصاب خوردن ها، همه بیشتر میشه. هر چقدر تو مناطق شهری میری میبینی همینطور هستش. تو مناطق صنعتی و تکنولوژی و پیشرفته که میری، تو کشورهای پیشرفته میبینی بیشترین خودکشی ها، بیشترین ناامنی ها، بیشترین استراب ها، بیشترین بیماری های روانی، بیشترین درصد جمعیت تیمارستانی و خلاصه دیوانه ها، بیشترین مصرف قرص توی اونها هستش. ولی وقتی میای توی مؤمنین، توی طبقاتی که یه ارتباطی با دین دارن، برای همین هم الان تو امریکا چی رو شروع کردن؟ دیگه مجبور شدن ایمان درمانی رو شروع کردن. ایمان درمانی یعنی مریض دیگه خوب نمیشه، فهمیدن باید چیکار بکنن. دارن یواش یواش چیکار میکنن؟ یواش یواش یه چیزی هم به نام دین و مذهب، ارتباط با ماورای طبیعت و دعا به خصوص و نیایش رو وارد اون سیستم درمانی خودشون میکنن تا مریضاشون از این طریق درمان کنن. دو گروه مریض رو گذاشته بودن، برای یه گروهشون برنامه دعا و برنامه‌های مذهبی گذاشتن و دعا کردن بهشون یاد دادن. دو تا گروه بیماری که یه بیماری داشتن، بعد اثرش رو بعد از یه مدت دیدن که اینهایی که ارتباط با دعا، با عبادت داشتن، با ماورای طبیعت داشتن، زودتر خوب شدن و اینها خیلی دیر طول کشید درمانشون. آرامش، ذکر، یاد خدا و یاد بی‌نهایت. خدایی که من متوجهم که خدا من رو برای خودش آفریده و خودش میخواد جزای روح من باشه. و حتی میفرماید بهش با اون عظمت رو برای جسم شما آفریدم و برای روح شما چیزهای خیلی بالاتر، چیز بالاتری آفریده یا چیز بالاتری هست. اینجوری هست که یه مؤمن به آرامش میرسه. هیچ وقت تو زندگی احساس شکست، قبطه، حسادت، کمبود، کم شخصیتی نمیکنه. ملاک‌ها دیگه فرق میکنه اینطوری. کسی ثروتمندتر است که بتونه بی‌نهایت بهره بیشتری ببره. یه حدیث خیلی زیباست از نبی اکرم، امیدوارم با تمام وجودتون بتونید حدیث رو جذبش بکنید و هضمش بکنید و انشاءالله تبدیل بشه به شما. میفرماید هر کسی تشنه میمیره مگر ذاکر خدا، او هست که آرام میمیره. کل احد یموت و عطشان الا واکر الله. هر کسی تشنه از این دنیا میره، یعنی دائما در آرزوها، در هوسها، در تمایلات، یه دفعه نقشه های خیلی زیادی داره برای آیندهش، یه مک از سوت پایان میخوره و دراز میکشه ارتباط قرد. تو اندیشش چه بروبیاهایی، چه فکرهایی، چه برنامه‌هایی برای آینده داره، میبینی که آرام نمرد. ولی یه مؤمن، یه کسی که ذاکر خداست و پیوند با خدا داره، خیلی شیرین میمیره، خیلی راحت تو زندگیش. او هیچ وقت توی این مسابقاتی که انسانهای بیدین و لامذهب، انسانهایی که ارتباطشون با خدا قطع است، او هیچ وقت توی این مسابقات نه وارد میشه و نه احساس شکست رو قبول میکنه، احساس باختن میکنه. او هرگز اینجوری نیستش، چون دین رو پیدا کرده، فهمیده برای فطرتش، برای مادیتش، برای جنبه های حیوانی و کمالات حیوانیش باید با دنیا ارتباط داشته باشه، با ماده و مادیات ارتباط داشته باشه، اما برای ارضای روح بی نهایت طلبش فقط باید با چی؟ با چیزی که به او خوراک بی نهایت میده ارتباط برقرار کنه. با عبارت هست از دعا، عبارت هست از دین، عبارت هست از ماورای طبیعت و ابدیت و بی نهایت. دین انسان این کارو میکنه، دین آمده که اون فطرت رو، اون فطرت بی نهایت طلب رو تربیت کنه. لذا وقتی انسانی متدین میشه، میبینه که به آرامش، به سلامت روحانی، به سلامت اخلاقی، به بهجت و سرور و شادی روحی میرسه. هیچ کس نمیتونه به اندازه بسیجی یا شاد باشه، هیچ کس. اونهایی که جبهه بودن یادشون هست، اونهایی که نبودن و بسیجی ها و جبهه ها رو دیدن یادشون هست، که هیچ کس به اندازه اونها نشاط نداشت تو زندگی. شما این 24 جلد فرهنگ داری، فرهنگ جبهه رو مطالعه بفرمایید. یه جلدش مخصوص شوخی ها و مزاهای رزمنده ها هست. بخون ببینید که اینها چقدر آرامش داشتن. شب عملیات چجوری مرگ و مسخره میگرفتن. شب عملیات شب شوخیشون بود، شب لذتشون بود، شب بهجت و سرورشون بود. کجا بودن این آرامشون؟ این مصطفی امیری خدا بیامرز، من تا زمانی که شهید شد باهاش بودم. بعضی از رعدای این پایگاه من باشون بودم. شب عملیات ما داشتیم با مصطفی فکر ما چیکار می‌کردیم اون موقع تو جبهه پشت خط بودن توی اهواز بعد فوتبال تیم گذاشته بودن بچه بسیجی ها و خلاصه فوتبال بازی میکردن مصطفی هم که ماشاءالله بازیش خیلی عالی بود خلاصه یه طرف تیم مصطفی اینا بود از اون طرف هی تیما عوض میشه اینا بودن همیشه میبردن این شادی اینا شب عملیات بعدم که بودن آقا عملیات هست برید بگو و بخند و شوخی و تا میرفتن چی هم مرگ میترسید اما طرف مقابل ما استراب بود تو جبهشون حاکم بود میگفتی الله و اکبر یا زهرا یا مهدی حضرت عباسی می چند نفر سکته کردن مردن اون یعنی اسم یا زهرا که میاد یا مهدی گفته میشد من خودم با چشم خودم دیدم کسایی که با نعره رزم ما شنیده بودیم امیرالمومنین علیه السلام توی یکی از جنگ‌ها اومدن فرمانده سپاه دشمن مرده ولی نه زخمی هست نه شمشیری هست نه چیزی کنه آقا این چطور شد مرد کی کشش گفت من الله اکبر کشیدم این مرد بعد شنیده بودیم توی تاریخ اما دیدن خیلی چیز دیگه‌ایه ما دیدیم که من با چشم خودم دیدم که وقتی الله اکبر می‌کشیدیم یه عده سکته می‌کرد و وقت این ور چی؟ این ور شاد و شنگول و راحت با شادی با شوخی می‌رفتن جلو عملیات می‌کردن می‌اومدن این آرامش هست این شادیست چرا؟ چون پیونده با امام زمان علیه السلام داره آقا شما جوان ما تیر می‌خورد لحظه آخر شهادتش بود بارها ما دیدیم دیگه تو این 7-8 سال جنگ تو عملیات راحت آرام دست می‌کرد جیبش همه‌شون هم داشتن از این جانماز رو در می‌آورد باز می‌کرد سرش رو می‌ذاشت به سجده می‌گفت این چند دقیقه آخر رو سجده داشت سجده بمیرم دوستانی داشتیم که وقتی تیر می‌خورد بهشون می‌دونستن که رفتنی هستن اینها قرآن باز میکردن تو همون حالتی که افتاده بودن قرآن میخوندن تا شهید میشوند عزیزی داشتیم اکبر رمضانی خدا رحمتش کنه از بچه های تخریب که این وقتی رفت تو میدون مینه وال میدید خود به بدنش سوراخ سوراخ شد تا آوردیمش پشت خط یعنی پشت میدون آوردیمش بعد دائم گفت حسین جان حسین جان حسین جان تا چی؟ تا کنار میدون آرام یا صاحب الزمان یا زهرا بعضی ها بودن اون لحظات آخر میگفتن که آقا مثلا به مسئول دسته فرمانده گروه ها آقا ببخشید ما هیچ کاری دستم بر نمیاد این ظاهر باطن همین سرشون میشته دیدن اون وقت کارگردان های نفهم ما وقتی میخوان فیلم بسازن رزمنده ما رو که نشون میدن تو لحظه آخر تیر میخوره یاد نمیدونم دوست دخترش افتاده نمیدونم زنش، بچهش، تو پارک بودن، نمیدونم شب عروسیش چه والا اینجوری بود، هیچ بسیجی اینجوری نمورد همه بسیجی یاد امام زمان بودن تمامش یاد حضرت زهرا بودن، یاد خدا بودن یاد رسول الله و امام حسین بودن با ذکر یا ابوالفضل و یا علی اکبر به ابدیت پیوستن کسی یاد دنیا نبود که اصلا شما فیلم اینجوری میسازید چهره رزمنده و بسیجی ما رو خراب میکنید با این آرامش بودن ولی نه آدمایی بودن که بیدین بودن جبهه دشمن شما نگاه بکن اونا هیچ وقت تو فیلماشون هم سکوت دارن وقتی میخوان بمیرن تمام دنیاشون به یادشون میاد یاد زن و بچه اون نمیدونم پولاشون رو نمیدونم خونهشون رو نمیدونم مقامشون رو درجهشون رو اما کسی که پیمان میخوره با دین اصلا اینجوری نیست یه دنیا اطمینان است یک دنیا آرامشه و همیشه شاده به خدا قسم یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم در میان ناله و گل آشیانی داشتم هیچ وقت دیگه اون ایام شاید نیاد و هیچ وقت ندیده تاریخ اینجوری ما شنیدیم که یا شب عاشورا اصحاب امام حسین شکر کرد ولی دیدیم بچه بسیجیان با چه آرامشی رفتن اینا رو دیدیم ای کاش میشد تکرارش ای کاش میومد اون دوران میشد اون بهجت ها و سرور های معنوی که هیچ کس جز کسی که فقط همونجا بود نتونست بچشه میشد دوباره یه مرتبه اونهایی که چشیدن الان سختش دیدی حاجی ها بزرگترهایی که رفتن مکه الان اسم مکه میاد میسوزن اسم بقیه و مدینه میاد میسوزن چون میفهمن کجا بودن وقتی اسمش میاد ناراحتن چه همینجوری این تربیت دینی است. تربیت دینی آرامش هست درش. سرور هست. نشاط هست. شادی هستش. در اوج مشکلات مادی که داره هیچ وقت شکست خورده نیست، همیشه عزیزه، قویست، چون برای دنیا زندگی نمیکنه، چون همه ارزش ها رو در مسائل مادی و دنیایی نمیبینه که فکر کنه همه چیز یعنی این، که اگه مثلا من حالا نمیدونم فلان چیزمو پیدا نکردم، فلان چیزمو مادی رو بهش نرسیدم، شکست بخورم، یه آدم بدبختی باشم. خیر، الفقر و الغنا بعد الارض علی الله، فقر و ثروت بعد از اینکه انسان عرضه میشه به خدا و قیامت معلوم میشه کی ثروتمند رفته کی فقیر رفته. لذا مؤمن وقتی پیوند با دین داره دنبال ثروتهای حقیقی است، نه ثروتهایی که میذاره و میره. خب از جلسه بعد بحثمون در مورد مختصر، چون این بحثو قبلا مبسوط 13 14 جلسه کردیم، مبسوط مختصر برای شما میگم در رابطه با مسئله ضرورت که ما چرا به دین احتیاج داریم. از جلسه بعد بحثمون دیگه از آیات و روایات نمیخوام استفاده کنم، یه بحث دیگری هستش در رابطه با خوشبختی و اینکه انسان از چه راهی خوشبختی خودش رو میتونه تأمین بکنه و آیا واقعا ما بدون دین میتونیم خوشبخت باشیم یا نه.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.